ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیس شورای اروپا میگوید اعضای گروه 7 باید زبان مشترکی را در مورد ایران به کار گیرند. کیومرث مرزبان طنزنویس به 23 سال زندان محکوم شد. مرضیه امیری روزنامه نگار به 10 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در آستانه برگزاری نشست گروه 7 گفت کشورهای عضو باید برای رسیدن به یک زبان مشترک در مورد ایران تلاش کنند. توسک در یک کنفرانس خبری در فرانسه جنگ اقتصادی میان اعضای گروه 7 را باعث زوال اعتماد میان این کشورها دانست. او همچنین گفت که استفاده از تعرفه ها به عنوان یک حربه سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کل دنیا ریسک‌هایی را در بر خواهد داشت. توسک همچنین گفت در صورتی که آمریکا تعرفه بر محصولات فرانسوی را افزایش دهد، اتحادیه اروپا پاسخی مشابه خواهد داد. وکیل کیومرث مرزبان طنز پرداز از صدور حکم 23 سال و 3 ماه حبس برای او خبر داد. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر افزود که موکلش با 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به بیش از 23 سال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت
اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم به ایشون مرتکب شده.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود. یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مرضیه امیری روزنامه نگار را به حبس و شلاق محکوم کرد. سمیرا امیری خواهر این روزنامه نگار در صفحه توییترش نوشت مرضیه به 148 ضرب شلاق و مجموعاً 10 سال و نیم زندان محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت در جریان پوشش اعتراضات کارگران در روز جهانی کارگر و همچنین پیگیری وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده به دست نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر شد. پرونده مرضیه امیری با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه بود. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ماه مرداد نسبت به تیر ماه حدود 2% افزایش داشته است. بنابر گزارش ایسنا، تورم سالانه در ماه مرداد به بیش از 42% رسیده است. تورم سالانه در تیر ماه حدود 40% اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو روز پیش گفته بود که عدم تعادل بازار در سال گذشته اکنون از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا، شرایط اقتصادی ایران با ثبات‌تر شده است. و انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسیکلت روز شنبه جان 3 تن را در بغداد گرفت و 34 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس این انفجار در نزدیکی یک مسجد متعلق به شیعیان در جنوب بغداد روی داد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ارتش عراق اعلام کرده که عملیات جدیدی را برای پاکسازی مخفیگاه‌های داعش و سلول‌های خفته این گروه در استان انبار آغاز کرده است. این استان غربی عراق با اردن، عربستان و سوریه هم مرز است. خبرگزاری اسوسییتد پرس صبح شنبه دوم شهریور ماه خبر داد که ابرنفتکش حامل نفت ایران آدریان دریا 1 در حال حاضر به سمت بندر مرسین در ترکیه در حال حرکت است. مرسین شهری بندری در جنوب ترکیه است و محل یک ترمینال نفت. هرچند بندر مرسین مقصدی است که سیستم مقصدیابی خودکار این کشتی نشان می‌دهد، اما باز هم امکان تغییر در آن هست. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه ترکیه بارها اعلام کرده همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، چقدر احتمال دارد که ایران و ترکیه به توافقی رسیده باشند و ایران نفت خود را در این بندر به ترکیه تحویل دهد. بهزاد احمدی نیا.
در رابطه با اینکه مرسین مقصد این نفتکش باشه، من چند تا شک دارم که مسئله برمیگرده به ثوابت رابطه نفتی ایران و ترکیه. در وهله اول اینکه اون پالایشگاهی که مخاطب نفت خام سنگین ایران در ترکیه بود، پالایشگاه علی‌آقا در شمال غربی ازمیر بود که این پالایشگاه و حالا پالایشگاه‌های دیگه‌ای که نفت از ایران می‌گرفتن در مجموع چیزی نزدیک به 200 هزار بشکه در روز خرید داشتن، ولی میدونیم که الان تامین نفتشون رو از روسیه انجام میدن و از طریق کرکوک. طی قراردادهایی که بستن از ابتدای ماه می که تحریم‌های جدید شروع شد، این پالایشگاه تامین نفتشون رو از این دو محل انجام میدن. بعد مرسین خیلی نزدیک به مرز زمینی ایرانه و برآوردی که وجود داره اینه که ترکیه در حال حاضر حد اکثر روزی 80 هزار بشکه نفت از ایران خرید میکنه و این مقدار رو هم از طریق مرزهای زمینی به راحتی انتقال میدن و نیازی به این نیستش که نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای حرکت کنه بره قاره آفریقا رو دور بزنه بیاد بره توی مرسینی که حالا نمیدونیم چقدر قابلیت داره یا نداره بخواد نفت تخلیه بکنه.
یه نکته اصلا همین بود، چون این ابر نفتکش ایرانی 330 متر طول داره و یکی از دلایلی که معاون وزیر خارجه یونان برای عدم پذیرش این کشتی عنوان کرد همین بود که میگفت بنادر یونانی ظرفیت پهلوگیری چنین نفتکشی رو ندارن. حالا از این نکته که ما بگذریم، اگر مقصد آدریان دریا یک بندر مرسین ترکیه نباشه، فکر میکنید به کدوم مقصد پس میتونیم در اون حوالی حدس بزنیم که میخواد بره؟ آیا مثلا قبرس رو میتونیم در نظر بیاریم؟
ببینید، در بخش اول اون وزیر امور خارجه یونان اعلام کرد که تحریم های آمریکا رو به رسمیت میشناسه و حاضر نیست که زیر پا بذاره و اینکه حالا نفتکش به این ابعاد رو نتونن بپذیرن، این یه خود مسئله جای شک داره، چون یونان مصرف کننده نفت و یکی از مبادی ورودی نفت و گاز اروپا هم هست. ولی اینکه این کشتی حالا مسیر جدیدی رو میخواد طی بکنه، روی نقشه شما نگاه بکنید، مسیر برآوردی ردیاب اینه که از شمال قبرس حرکت بکنه و بره به مرسین برسه، ولی گمان من این هستش که این مسیر رو ادامه نخواهد داد، کما اینکه حتی از مسیر جهت اشتباهی، یعنی از جهت خلاف وارد مدیترانه شرقی شد و این خواهد اومد به سمت جنوب قبرس، از سمت شرق و جنوب قبرس حرکت بکنه به سمت مرسین، که مسیر شرق و جنوب قبرس دقیقاً از کنار سوریه و از کنار بندر بانیاس سوریه رد میشه، همون جایی که مقصد اولیه این نفتکش برآورد شده بود، همون جایی که علت بازداشت این نفتکش اون موقع که اسمش گریس بود همین رفتن به بانیاس سوریه و تحمیل نفت بانیاس بود. این بندر میدونیم که حداقل تا به حال 3 تا نفتکش ایران قربانی نفت رسوندن به این بندر شدن و اونها به صورت مرتب ماهی 1 میلیون بشکه اونجا تحویل میدادن. اونجا همه امکانات هست، یعنی هم امکان این که این نفتکش رو تو بندر تخلیه بکنن هستش، هم امکان این که توی دریا به روش قبلی نفت رو تحویل نفتکش های لبنانی بده و نفتکش های کوچکتر لبنانی ببرن تحویل بانیاس بدن هستش. و اطلاعاتش هم منتشر شده که سپاه قدس آموزش داده نفتکش های کوچیک لبنانی رو برای انتقال نفت در دریا. منتها خب این نفتکش الان یه هدف متحرکه، اگر بخواد بیاد در این آبهای شرق قبرس بین قبرس و سوریه، اینجا محدوده ای که تحت کنترل اسرائیل هست، تحت کنترل آمریکا هستش و میدونیم که یه حکم توقیف هم از دادگاه آمریکا روی این نفتکش هست، به احتمال بازداشتش خیلی زیاده. گمان من اینه که علت اصلی تغییر مسیر گرایش از تنگه سینا این بود که باید اونجا از وسط 3 تا پایگاه دریایی آمریکا رد می‌شد و با این حکم توقیف خب این یه مور از جهنم به حساب میادش. این ور هم در صورتی که بتونه خودش رو به آب‌های سوریه برسونه، چون آب‌های سوریه تحت کنترل روس‌ها، بعیده که آمریکایی‌ها و به قول معروف اسرائیلی‌ها بخوان اونجا فعالیتی بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفته است که از امسال طرح آموزش زبان ترکی آذری به صورت آزمایشی در دو مقطع تحصیلی اجرا خواهد شد. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم کامبیز غفوری.
از سال تحصیلی جدید طرح آزمایشی آموزش زبان ترکی آذری در برخی مدارس استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد. به گزارش ایلنا، مدیر کل آموزش و پرورش این استان گفته است که این طرح در مقاطع چهارم ابتدایی و نهم دوره اول متوسطه اجرا خواهد شد. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در چارچوب یک سیستم آموزشی چند زبانه همواره از خواسته های گروهی از کنشگران در مناطقی از کشور بوده که زبان نخست کودک در آنجا غیر فارسی است. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، معتقد است که آموزش به زبان مادری به ارتقای سطح و کیفیت یادگیری دانش آموزان کمک چشمگیری می کند.
بسیار از کارهای میدانی بر روی آموزش دانش آموزانی که به زبان اصلی یک کشور حرف نمیزنن، از جمله در ایران کسانی که به زبان فارسی حرف نمیزنن، نشون میده که اونها با مشکلات آموزشی زیادتری دست و پنجه نرم میکنن و آموزش در این مناطق از اصل پایین تری به طور عمومی برخورداره. بنابراین برای یک کشور چند زبانه مانند ایران توجه به آموزش زبان مادری به عنوان اولین گام مسئله بسیار مهمیه که میتونه کمک بکنه به رشد نظام آموزشی ایران و بهبود یادگیری در مناطقی که زبان اصلیشون فارسی نیست. تحقیقات میدانی همچنان نشون میدن که همین الان معلمان در این مناطق برای اینکه بچه‌ها مسائل رو متوجه بشن به زبان خود محلی، یعنی به زبان کردی، ترکی یا زبان‌های دیگر حرف میزنن، برای اینکه دانش آموزان قادر به فهمیدن این مطالب به زبان فارسی باشن. از همین نظر این ابتکار بسیار مهمه به عنوان اولین گام.
بر اساس یک ابلاغیه از سوی وزیر آموزش و پرورش، ساعت‌ها و محتوای آموزش برنامه‌های ویژه مدارس در اختیار مدرسه‌های هر استان است. از این رو اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصمیم گرفته تا از این فرصت برای آموزش زبان ترکی آذری استفاده کند. در طرح پایلوت یا آزمایشی، زبان ترکی آذری هفته ای 2 ساعت و در مجموع 60 ساعت در سال تحصیلی جدید در چند مدرسه این استان اجرا خواهد شد. سعید پیوندی معتقد است که برای آموزش کافی زبان مادری به زمانی بیش از این نیاز است.
به نظر من با اینکه به عنوان اولین گام باید از این طرح استقبال کرد، برای اینکه این طرح تجربی هست و برای اولین بار به این ترتیب در ایران پیاده میشه، ولی همزمان باید گفتش که 60 ساعت فرصت کافی برای یادگیری یک زبان نیست، به ویژه اینکه در حقیقت این دانش آموزان نیاز دارن به زمان کافی برای اینکه بتونن زبانی که باهاش آشنا هستن به صورت زبان آموزشی در واقع یاد بگیرن. من فکر کنم ما به زمان بسیار زیادتری نیاز داریم. اگه مقایسه کنیم برای مثال با زبانهای خارجی که در مدارس ایران تدریس میشه، میشه گفتش که تقریبا مدتی که برای این زبان در نظر گرفته شده 1/3 زمانی که اختصاص داده میشه به زبانهای خارجی و این بسیار ناکافی است.
اما به طور کلی آموزش زبان در سیستم آموزشی ایران با چالش هایی روبروست. در ایران زبان‌های خارجی مانند انگلیسی و عربی تدریس می‌شوند، اما به گفته برخی ناظران دانش آموزان نمی‌توانند بعد از پایان دوره تحصیلیشان از این زبان‌ها به طور مؤثر استفاده کنند. این نگرانی وجود دارد که ضعف نظام آموزشی در حوزه زبان از همین ابتدا به زبان‌های مادری نیز سرایت کند. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، با وجود اشاره به این مشکلات طرح آزمایشی حاضر را مفید می‌داند.
نظام آموزش ایران چه در حوزه تهیه مواد درسی یعنی کتاب‌ها و در واقع مواد کمک آموزشی، چه تربیت معلمان، خب هیچ آمادگی برای اجرای چنین طرح‌هایی در سطح کلی نداره. ولی تجربه‌های این چنینی می‌تونه به ایران کمک بکنه که گام‌های جدی‌تری در این حوزه برداره و در تربیت معلم یا در تدوین کتاب‌های درسی، تهیه مواد کمک آموزشی، در همه این عرصه‌ها زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که ما در سال‌های آینده بتونیم شاهد گسترش آموزش زبان مادری در مدارس ایران به عنوان اولین گام پیش از آموزش به زبان مادری باشیم که اون گام بزرگتر بعدی میتونه باشه.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در جلسه شورای آموزش و پرورش مقرر شد تا ظرف 1 ماه آینده مراحل نهایی این طرح تکمیل و از مهر ماه اجرایی شود.
گزارشی بود از همکارم کامبیز غفوری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.